وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور دانسته و گفته دولت دوازدهم موافق هیچ گونه اصلاحات اقتصادی نبود و مدیریت اقتصاد کشور را کاملا با رفتار سیاسی کشورهای غربی گره زده بود. دولت‌های جمهوری اسلامی همواره دولت‌های گذشته را مقصر مشکلات اقتصادی معرفی می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران هم سه روز پیش این گفته را که دهه گذشته دهه تعطیلی بوده تأیید و از عملکرد اقتصادی دولتش این چنین دفاع کرد.
یعنی ما هم 1400 هم 1401 تلاش کردیم کسب بودجه نداشته باشیم به عنوان یکی از علل تورم. دومین علت تورم رشد نقدینگی است. ما که شروع کردیم 42% رشد نقدینگی داشتیم. امروز در خدمت شما 26% داریم.
رئیس جمهوری ایران برای دفاع از عملکردش به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استناد می‌کند. سازمان‌هایی وابسته به حکومت که همواره در درستی آمارشان تردید وجود دارد. یکی از آمارهایی که بانک مرکزی اخیراً منتشر کرده ضریب جینی است. از شاخصهای مهم اقتصادی که برای سنجش نابرابری درآمدی استفاده می شود. عددی بین 0 و 1 که هرچه به 1 نزدیکتر باشد نشانگر اختلاف طبقاتی بیشتر و هرچه به 0 نزدیکتر باشد به معنی نابرابری کمتر است. وزارت اقتصاد در بیانیه اخیر خود با اشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر کاهش ضریب جینی مدعی شده که وضعیت فقر و نابرابری در کشور اندکی رو به بهبود است. استناد به ضریب جینی برای سنجش نابرابری البته میتواند گمراه کننده باشد. کاهش ضریب جینی صرفاً به معنای کاهش اختلاف طبقاتی است. بنابراین اگر کل جامعه با هم فقیرتر شوند، اختلاف طبقاتی و ضریب جینی آنها هم کم می شود بدون آنکه وضعیت فقر بهبود یافته باشد. از سوی دیگر مرکز آمار ایران چند روز پیش میزان تورم نقطه به نقطه در آذر 1402 را 40.2% اعلام کرد. این یعنی امسال خانواده ها در آذر ماه نسبت به آذر 1401 برای خرید و استفاده از همان مقدار کالا و خدمات حدود 40% بیشتر هزینه کردند. تورم سالانه هم بیش از 44% اعلام شده است. در روزهای اخیر با افزایش انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت 13 طرفداران آن هم بیکار ننشستند و از هر تریبونی برای دفاع از ابراهیم رئیسی و دولتش استفاده می کنند. این گفته های دیروز علیرضا زاکانی شهردار تهران در تجمعی حکومتی.
مشکلات به جا مانده از دولتهای قبل توسط دولت فعلی انقلابی گره ها گشوده خواهد شد. حضرت آیت الله رئیسی در دولتی که متعلق به جناب آقای روحانی بود حاضر شدند، اون وزرا و مسئولین در اولین جلسه تأکید داشتند که انقریب دلار 100,000 و 150,000 تومان خواهد شد. مجاهدت‌های دولت، تلاش دولت و کوشش دولت و همه خدمتگزاران در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردمه.
دفاع مسئولان از عملکرد دولت 13 در حالی مطرح می شود که حتی آمارهای دولتی هم از وخامت اوضاع اقتصادی خبر می دهند. گزارش اخیر مرکز آمار ایران از افزایش بیش از 100% برخی از مواد خوراکی از جمله گوشت قرمز نسبت به سال گذشته حکایت دارد. افزایش 500 تومانی قیمت دلار در نخستین روز هفته جاری هم نشانه دیگری از ناکارایی سیاست دولت و عدم موفقیت آن در تثبیت و یا جلوگیری از بالا رفتن قیمت ارز است. افزایش گرانی و تورم هر روز سفره‌های مردم را کوچکتر می کند و امیدشان را به بهبود وضعیت معیشتی کمرنگ تر.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
به رادیو فردا گوش می کنید.
چند روز پس از انتشار خبر اخراج 500 نفر از کارگران نساجی بروجرد، رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که گروهی از کارگران کارخانه نساجی در ارتباط با اعتراضات سال جاری این کارخانه تعدید شدند. از سوی دیگر تعداد خودکشی کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه داشتم، از ابعاد این موضوع پرسیدم. بهروز فرهانی:
مشکلی که کارگرای ما دارن و مسئله تعدیل اقتصادی و اخراج ها یک سیاست عمومی هست که از دوره آقای رفسنجانی شروع شد و دقیقاً بر طبق نسخه هایی هست که صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بزرگ سیاست های کلان نئولیبرالی مطرحش میکنن. ولی ما در ایران شاهد این هستیم که این به خشن ترین شکل خودش پیش رفته. همیشه هم اینطوری بود، در دوره احمدی نژاد هم بود، در دوره آقای روحانی هم بود. واکنش کارگرها از یک طرف دست دادن به مبارزه دفاعی بوده، چون الان میدونید که تعداد تظاهرات و اعتراضات کارگری در ماه آبان به یک رکورد رسیده. 731 حرکت اعتراضی شمرده شده در ایران در اعتراض به سیاست‌های دولت و کارفرماها. از اون طرف هم متاسفانه واکنش استیصال در بین کارگرها همیشه وجود داشته و الان با این خودکشی هایی که آمارش در اومده به اون هم ما داریم به رکورد تازه میرسیم. یعنی از یک طرف مبارزات کارگرها اوج گرفته در اعتراض به اونها که بهترین نمونه مال زوباهن اصفهان بود توی ماه آبان، و الان مبارزه جاری کارگرای صنعتی فولاد اهواز که سابقه مبارزاتی هم دارن، همشون هم خواهان این اجرای طرح طبقه بندی هستن، بالا رفتن حقوقشون هستند، برگشتن کارگران اخراجی هستند و این مقداری حالت تهاجمی پیدا کرده. و این نشون میده که جنگ و گریزی که بین کارفرماها و دولت جمهوری اسلامی از یک طرف و کارگرا و جنبش اعتصابیشون از طرف دیگه هست، وارد فاز جدیدی شد. یعنی ما الان این موج اعتصابی رو که ادامه همون سیاست‌های خصوصی سازی هست و این تعدیل اقتصادی هست، ما این دو تا رو با هم توأمان داریم و این نشون دهنده اینه که ما واقعا وارد فصل جدیدی از این مبارزات شدیم و انتظار ادامه این مبارزات رو باید داشت، در عین اینکه مثل همه جا مسئله خودکشی کارگرها به خاطر شرایط وحشتناک معیشتی همیشه بوده و تا وقتی که کارگرای ایران موفق نشن که تشکل سراسری خودشون ایجاد بکنن و بین این مبارزاتشون به اصطلاح یک ارتباطی برقرار بکنن، اینا قادر نخواهند بود که در سطح عمومی دولت رو به عقب برسونن. ولی این موج جدید و این ادامه کاری که ما داریم میبینیم و همبستگی‌هایی که داره اعلام میشه، شاید نوید این باشه که ما در آستانه یک تحول بزرگ در روابط بین کارگرها و کارفرماها هست. شرایط بسیار پیچیده‌ای تو ایران هست، به خصوص که عنصر سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی را باید بهش اضافه کرد. میدونید که برای مبارزه با ادامه اعتصاب کارگرای صنعتی فولاد، اهواز حتی دست به یگان ویژه زدن که منتها این بار با شعار ما ازتون نمیترسیم و در مقابلتون میایستیم و غیره بوده، که تا امروز باعث شده که یگان ویژه برخورد خشن رو نکنه، چیزی که همه منتظرش بودند.
آیا هیچ نوع پیشبینی برای محافظت از کارگران در مقابل این گونه مسائل همچون بیکاری و ناراحتی‌های روحی نباید در قوانین کار کشور در نظر گرفته بشه؟
فشار دائما روی کارگرها بالاست. ما چیزی به نام دولت رفاه در ایران نداریم. ما چیزی به نام تور حفاظتی که از کارگرها در اثر بیکار شدن حمایت بکنه، یا اینکه اجازه بهشون بده که مدتی رو در بیکاری با نسبتاً به راحتی بگذرونن تا کار تازه پیدا کنن. و در شرایطی که می‌دونیم عرضه شغل‌های تازه در ایران دائما رو به کاهش نه به افزایش، یعنی اونهایی که بیکار میشن وارد یک بی‌ثباتی طولانی کار میشن، و این طبیعیه که روی استیصال رو در بخشی از کارگرها بالا می‌بره. ولی فقط استیصال نیست، در مقابلش ایده‌ای هم آستیناشون رو بالا می‌زنن و سعی می‌کنن که این قضیه رو نفع اردوگاه کار و کارگرها به جلو ببرن. و اینه که باعث میشه ما فقط خودمون رو محدود نکنیم که این مسئله استیصال رو زیر ذره بین بذاریم. این دو سر داره، به اضافه این که اگه بخوایم نکات منفی رو اضافه بکنیم، حوادث کار و آسیب دیدی کارگران در ایران بسیار زیاده. ایران یکی از کشورهای رکورددار در حوادث کار هست و همیشه میشه شمشیر بالای سر کارگرها هست، به خاطر اینکه کارفرماها در ایران به هیچ وجه مسائل امنیتی رو به خاطر به اصطلاح هزینه اضافی که بهشون وارد میکنه و اینکه دولت کوچکترین کنترلی در این زمینه نمیکنه و به هیچ وجه مسئله جان کارگر، مسئله حوادث کار، مسئله ایمنی کار و اینها اصلا در دستور کار این دولت و این رژیم جمهوری اسلامی نبوده، نیست و با توجه ماهیتشون نخواهد بود. همین اینها یک وضعیت انفجاری رو ایجاد کرده. به یک طرفش این استیصال هست، یک طرفش این عقب نشینی بخشی از کارگرها هست، از طرف دیگه هم ادامه این جنبش اعتصابی هست که الان ببینید ترکیبی هست از کارگرای صنعتی، از معلم‌ها، پرستارها حتی اعتراض کردن، و به خصوص این کارگرای صنعتی که به دنبال کارگران پروژه شرکت نفت، ما الان شاهد زوباهن بودیم و الان هم فولاد اهواز و حمایت‌های متقابلی که از هم دیگه می‌کنند.
گفتگویی بود با بهروز فراهانی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.